کام. چیزی که توجه نشدن به تقویت فعالیت‌های اقتصادی زنان در افغانستان خوانده می‌شود، همواره از سوی این زنان مطرح شده. اما وزارت زنان به زنان پیام دارد و آن این که تلاش‌ها برای تقویت فعالیت‌های اقتصادیشان جریان دارد. همکارم حمیرا الکوزی در این مورد بیشتر می‌گوید.
وزارت امور زنان افغانستان هرچند دستاوردهای اقتصادی زنان افغان را در سالهای گذشته قابل توجه می‌داند، اما می‌گوید که در این قسمت باید تلاش‌های بیشتری صورت بگیرد. مژگان مصطفی معین وزارت امور زنان این موضوع را روز چهارشنبه که مصادف است به روز جهانی زنان روستایی، حین افتتاح نمایشگاه صنایع دستی زنان در کابل بیان کرد. خانم مصطفی می‌گوید که راه اندازی نمایشگاه‌های صنایع دستی زنان به خاطر تقویت فعالیت اقتصادی آنان مؤثر بوده و باید این اقدامات افزایش یابد.
در تمام از این باغ‌ها مرکز آموزشی هست. تنها از باغ شهرارای کابل تقریبا 6000 خانم تا حال آموزش دیده در بخش‌های مختلف حرفه‌ای فقط برای زن‌ها اعمار شده و در اختیار شما قرار دارد بدون از اینکه کرایه پرداخت کنید. ما در هر باغ تقریبا 20 دکان داریم. این دکان‌ها هم در اختیار زن‌ها قرار دارد.
خانم مصطفی همچنان گفت که به زودی قرارداد کمک 500 میلیون دلاری نیز با یکی از نهادهای بین المللی امضا خواهد شد که بخش از آن در بهترسازی فعالیت‌های اقتصادی زنان به مصرف خواهد رسید. مقامات وزارت امور زنان افغانستان میگویند که 200 میلیون دلار این کمک برای توانمندسازی زنان روستایی در نظر گرفته شده است. خانم مصطفی افزود طرح جدید را به منظور تدبیر نمایشگاه‌های دائمی صنایع دستی زنان روی دست دارند که از کابل آغاز و به سایر ولایات کشور گسترش خواهد یافت. در عین حال فوزیه کوفی عضو ولسی جرگ افغانستان که رهبری نهاد مسئولیت و حفاظت اجتماعی را نیز به عهده دارد، در افتتاح این نمایشگاه گفت دولت باید برنامه‌های منظم را به منظور توانمند ساختن اقتصادی زنان در نظر گیرد تا تمام زنان بتوانند از لحاظ مالی خود کفا شوند. خانم کوفی همچنان از دولت خواست که برای تولیدات زنان تجارت پیشه زمینه بازاریابی را فراهم سازد تا آنها بتوانند به سطح منطقه رقابت کنند.
آرزوی ما این است که زمینه بازار برای زنان، تولیدات زنان پیدا شود. برای اینکه تولیدات زنان مخصوصا زنان تجارت پیشه محدود میشه به مو اطراف و همسایه و قریه، یک سیستم مناسب بازاریابی باید جستجو شود.
نمایشگاه دستی زنان از سوی نهاد مسئولیت و حفاظت اجتماعی به همکاری وزارت زنان و هزینه مالی برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در باغ بابر شهر کابل را اندازی گردیده است. در این نمایشگاه شماره از زنان از کابل، هرات، بلخ، ننگرهار و بامیان تولیدات و صنایع دستیشان را طی 3 روز به نمایش گذاشتند.
حمیرا الکوزی گزارش می‌داد. رسیدیم به پایان پخش گزارش‌های این برنامه. در ادامه این ساعت برنامه‌های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را بشنوید.
من نواسته دارم، نزور دارم، هیچ.
من خانه جبرشنم، من لدوکوب شنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام. در برنامه این هفته در جستجو انصاف مشکل باشندگان منطقه کامپرک ولسوالی گرشک ولایت هلمند را بررسی گرفتیم. یکی از باشندگان این محل میگوید نیروهای اردوی ملی و پلیس ملی انگامی که از منطقه به طرف ولسوالی سنگین در حرکت میباشند بالای خانه ها فیر هوایی کرده و یا هم دیوارهای خانه ها را نشانه میگیرند. سید محمد یکی از باشندگان این محل است که میگوید این کار سبب ایجاد وحشت و ترس بین اطفال و زنانشان شده و مشکلات زیادی را برایشان به بار آورده است. بیشتر در این مورد از زبان خود سید محمد میشنویم.
نام من سید محمد است. از منطقه کمبرک ولسوالی گرشک ولایت هلمند هستم.
خب میشه بگوین که مشکلاتتان چیست؟
مشکلات این از نیروهای اردوی ملی که به طرف ولسوالی سنگین می روند زمانی که از ساحه ما می گذرند از دوراهی که تیر می شوند در آنجا خانه های ماست. زمانی که آنها صدای کدام فیر را می شنوند این نیروها در حالت گذر از منطقه بالای همه خانه ها فیر می کنند که این کار باعث ترس و وحشت بین اطفال شده و می گویند که تانک ها می آید. ما از این حالت به کلی خسته شده ایم.
شما چه فکر میکنین فایرای که در منطقه شما صورت میگیره و این قطارهایی که از منطقه تان تیر میشه قطار اردوی ملی است و یا پلیس هم دهی گونه فایرا دست داره؟
او پلیس سیریزم در شنگه خاص طور خود ملی اردو زاکون دیست.
این کار را پلیس هم میکند، مگر به طور خاص اردوی ملی بیشتر دست به این کار میزند و توسط سلاح‌های ثقیله مانند زیکو یک، داشکه و دیگر سلاح‌ها نیز فایر می‌کنند و به همین خاطر مردم همه پریشان هستند. اینها زمانی که از یک خانه بالایشان فایر صورت می‌گیرد، باید بروند و همان خانه را تلاشی کنند و یا بالای همان خانه فایر کنند، مگر آنها این کار را نمی‌کنند و بالای تمام منطقه فایر می‌کنند.
مشخصاً بالایی که فایر می‌کنند، آیا تنها بالای خانه‌های مردم فایر می‌کنند و یا اشخاص افراد هم به شکل انفرادی مورد فایر مرمی قرار می‌دهند؟
اینها بیشتر فایرهای هوایی می کنند و همه را می ترسانند، ولی از منطقه ما هیچ نوع خطر متوجهشان نیست.
شما در این مورد به کدام مرجع مراجعه کردین؟ به کدام قماندانی قلوردی و یا پوسته که در نزدیک منطقه تان بوده باشه اوجا رفتین و مشکلتان را گفتین که به اساس از این مشکل شما نمیتونین از خانه هایتان بیرون شوین و اطفال و زنانتان در ترس و در حراز بسر میبرن؟
در این جای پوسته وجود دارد. ما وقتی که نزدشان مراجعه کردیم میگویند که این کار ما نیست، نه اردو و نه پلیس، هیچ کدام به حرف ما نمی کنند. اینها در قطار روان هستند و فایر می کنند.
خب این قطارها در کدام زمان بیشتر بالای خانه های شما فایر می کنند و یا به طرف شما فایرهای هوایی انجام می دهند؟ زمانی که از طرف مرکز به طرف سنگین در حرکت هستند و یا یکی از سنگین پس به طرف کابل می آیند؟
کسانی که فایر می کنند همراه قلوردو می روند.
شما چرا به قلوردو مراجعه نمی کنند؟ می گین که اینا همراه با قلوردو از این منطقه می گذرند و فایرهای هوایی انجام می دهند. شما چرا به قلوردو مراجعه نمی کنید و مشکلتان با مسئولان قلوردو مطرح نمی کنید؟
ما با قلوردو رفته نمی توانیم، مشکل است و ما حتی با آن منطقه هم رفته نمی توانیم.
ما مشکل سید محمد باشنده منطقه کامپرک ولسوالی گرشک ولایت هلمند را با مقام ولایت هلمند در میان گذاشتیم. عمر زوک سخنگوی مقام ولایت هلمند در این مورد چنین می گوید:
بعضی وقت از قطارهایی که از طرف هلمند یا از طرف قلوردو یا از طرف کماندانی ولایت هلمند یا از قربان دیگر به طرف ولسوالی سنگین میره، در بعض جا مشکلات هست، در بعض جای ما رد نمیکنه چون مشکلات شاید نباشه و این خاطره که پیشتر هم بعضی اشخاص شکایت کرده بود، خب برای ما تا بال دقیق کسی نامده در ولایت. هر کس که ما پیشتر هم چندین دفعه از طریق مصاحبه های خود واضح ساختیم که هر کس کدام مشکل از اردو، از پلیس، از نظمی آمه، از پلیس سرحدی، از هر کس که از هر گرگانی که باشه شکایت داشته باشه و یا مشکل برایشان خلق میخوره و یا مستقیمن به اداره مقام ولایت مراجعه کرده میتونه. به اینجا دروازه مقام ولایت 24 ساعت برای روی ازیا باز است. هر کس که این اداره میکنه مستقیمن آمده میتونه به مقام ولایت تا که هم مشکلی که باشه ما او مشکلات مردم حل کنیم و بتانیم به مشکلات مردم رسیدگی کنیم. از سوی دیگه با شاید در بعض صفحاتی که قطارها تیر میشه، قطارهای قوه عملیاتی ما، از بعض صفحات مخالفین بعض خانه های اشخاص ملکی را از خانه های اشخاص ملکی استفاده نموده بلاخره سر قطار فیر نمی نمایه او یا هم مجبور از این میشه که سر خانه های خالی فیر کنه. در هر جای ما چندین دفعه یادواری کردیم و چندین در جلسات نظامی که خود جناب والی صاحب در جلسات نظامی و اشخاص نظامی و قماندان صاحبای نظامی به تمامشان تمام قوای امنیتی یادواری کرده که هر جا هر صحنه که شما از چهاردوبر خانه اشخاص ملکی و مردم شریف هلمند تیر میشین بسیار کوشش نمایین تا که هیچ وقت سر خانه های اشخاص ملکی فیر نکنین.
اگر ثابت شود که چنین کاری از طرف کدام قطع و یا کدام قلوردوی صورت گرفته باشه، چی برخورد خواد کردین پس از شکایت مردم در این زمینه؟
اگر سر کسی ثبوت شود که بناک و یا قصدن سر کسی پیر نمکده پیر کده و یا سر یک خانه اشخاص ملکی که او را از اصول سرش پیر صورت نگرفته باشه و یا خدای نخفته باید تو یک قسمی که او یا را به شکل تفرقه در هر جا فایر کرده باشه و اشخاص ملکی شد، آشه زخمی زاخته باشه، ما او موضوع را دقیق بررسی میکنیم و هر شخصی که باشه ما هیچ وقت اجازه نمیتیم که اشخاص ملکی آزار بده یا خدای نخواسته سر خانه های از یافت فیر کنه. چندین دفعه ما زمین قایی سفر کردیم، جناب والی صاحب چندین دفعه به تمام ولسوالی های ناامن ولایت هلمند، شمالی هلمند که خود موجود بودم برایشان، از طریق قطار سفر کردیم رفتیم. هیچ وقت ما کسی را اجازه نمیتیم که خدای نخواسته سر اشخاص ملکی به طور ناحق فیر کنه و یا بدون کدام هدف سر کدام خانه که از او سرشان فیرم صورت نگرفته باشه یا فیر کنه.
اینو اگر بیاین خدمت شما مشکل خود مدرک کنن و از قطعات و یا جزتام هایی که از منطقه قطارها میگذرن و نار نشانی برای شما بتن و بگویم که اینی کسا بالای ما فیر میکنه و یا اینا کسایی را شناسایی کرده باشن، برخورد شما با اونا چی خواد بود و با اینا چی اطمینان میده؟
ما برای شما این اطمینان میدیم که هر کس باشه، ما عمو اشخاص که از طریق زیاد سرشان فیر صورت گرفته و کن هم اشخاص بگناه یا شهید شده باشه و یا هم زخمی شده باشه، ما او را پیشتر میاد بگوری کنم که با پنجه های کانون ما او را می سپاریم و هیچ کسی اجازه ایران نمیتیم که به اوجه وزیفه خود اجرا کنه. ما مستقیم او را به طرف والی نظامی معرفی میکنیم.
این بود موضوع برنامه امروز ما که خدمتتان پیشکش نمودیم. شما هم اگر کدام مشکل دارید با ما در تماس شده مشکلتان را مطرح کنید. شماره ما 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام بر شما. در این برنامه حقیقت چیست، همکارم فریبا واحدی با دکتر عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی رئیس جمهور افغانستان، گفتگوی اختصاصی را انجام داده است که با هم میشنویم.
آقای محمدی، یک مسئله مهم و حیاتی که خیلی از افغان‌ها از شکایت میکنن، قانون در رده دوم پس از سیاست تطبیق میشه، یعنی اول سیاست و پس از آن قوانین، در حالی که باید در روشنای قوانین سیاست گذاری صورت بگیره. برای حل پیدا که سالها دامنگیر افغانستان شده، چی کارهایی خواهید شد؟
خب یک موضوع بسیار جدی و کلان، این از مباحث بسیار کلان در عرصه تعامل حقوق و سیاست هست. حتی نظریات بسیار علمی هم در این رابطه ارائه شده. برخی صاحب نظران معتقد هستند که حقوق پیرو سیاست است، اما برخی دیگر معتقد هستند که باید سیاست و سیاستمدار پیرو حقوق و قانون باشه. در افغانستان هم متاسفانه بحث حاکمیت قانون تا کنون مورد توجه قرار نگرفته و در حکومت بعدی به رهبری جناب آقای دکتر اشرف غنی احمدزی همت و تصمیم برای هست که ما بریم به طرف حاکمیت قانون و تلاش کنیم سیاست و سیاستمدار رو در چارچوب قانون بیاریم.
در دوره رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی کدام برنامه‌های به خاطر تطبیق قانون در نظر گرفته شده؟
اصل مهم و اساسی هست که هر یک از نهادهای سیاسی حاکم بر جامعه مطابق قانون اساسی در چارچوب وظایف خود عمل بکنند. دست درازی یک قوه در حریم قوه دیگر و دست درازی مقامات یا تخطی از قوانین و مقررات توسط مقامات دولتی گام نخست است که حاکمیت قانون را با چالش و خطر مواجه میکنه. بنابراین همت اصلی رئیس جمهوری هست که نهادهای حاکم و مقامات در چارچوب قانون محصور و محدود بمانند.
بله، به همین ارتباط یک مسئله دیگر که ارگانهای بلندرتبه در بعضی حالات به نقض قوانین پرداختند و کارهای فراقانونی را انجام دادند، یعنی که قانون فقط روی طبقه عام تطبیق شده و نخواست، و بلندرتبه چی خواهد کرد برای حل موزلش؟ ما چی خواهد کرد؟
ببینید، اصلا حاکمیت قانون زمانی معنا پیدا میکنه که نه ثروت افراد نقش داشته باشه در معافیتش، نه قدرت افراد و نه موقعیتشان. وقتی افراد عامی همیشه تابع قانون هستند و این شاهکار نیست که دولت بتونه بر عامه مردم قانون تطبیق کنه. دولت زمان رسالت خود میتونه انجام بده و موفق میبرایه که بر قدرتمندان قانون تطبیق کنه. در رابطه با حاکمیت قانون عزم آقای رئیس جمهور بسیار جدی هست و شما شاهد هستیم که اولین اقدامشان احیای مجدد دوسیه کابل بانک هست که خوشبختانه لوی سارون والی افغانستان اقامه دعوای مجدد خود بر اساس جرایم پولشویی، اختلاس و از این قبیل جرایم که جزاهای بسیار سنگینی داره در محکمه مطرح کرد و امیدوار هستیم که انشالله این موضوع به سر انجام بسیار خوب برسه و این خودش نشان میده که آقای رئیس جمهور عزم داره که قانون رو بر زورمندان تطبیق کنه.
بله آقای محمدی، شما از قضیه کابل بانک نام بردین، چی باور دارین که هایا کسانی که در حقیقت در عقب بحران کشاندن کابل بانک قرار داشتن آیا اونا با حقیقت دستگیر خواهد شدن؟
ببینید اینجا یک محک بسیار بزرگ برای دستگاه عدلی و قضایی و پلیس ما هم هست. رئیس جمهور دستور قاطع و جدی داده، علاوه بر دستور قاطع و جدی با مسئولین از نزدیک هم صحبت کرده و با آنها سفارش کرده که در این قضیه به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد. اگر احیانا اونا قصور میکنن یا تقصیر میکنن و وظیفه خود درست انجام نمیدن، باز خودشان مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
در افغانستان مشکلات عدم تطبیق قوانین بیشتر دیده شده، به خاطر تغییر نهادهای ناظر و مسئول و تطبیق قانون چه کارهایی باید انجام شود، چه کارهایی صورت بگیرد؟
مهمترین نظارت، نظارت افکار عمومی است. یعنی جامعه قانونمندی زمانی در جامعه نهادی نمیشه که شهروندان نسبت به رعایت قانون حساسیت داشته باشند. اگر کسی یا نهادی یا مرجعی وظیفه خود درست انجام نمیده و تخطی میکنه، گام نخست برای قانونمند شدن جامعه است که مردم واکنش نشان بدن و لذا بهترین ضمانت اجرا برای رعایت قانون توسط مقامات و مسئولین و نهادها افکار عمومی است. اما به او هم نمیتونیم اکتفا بکنیم. مکانیزم های حقوقی مقرر در قانون اساسی و سازوکارهایی که وجود داره، رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی موظف است بر تطبیق قانون اساسی نظارت بکنه. استر محکمه وظیفه مشخصی در این رابطه داره، کمیسیون قانون اساسی وظیفه مشخصی داره. به همین ملاحظه، یعنی همه اینها برمیگرده به اون هرم قدرت که شخص رئیس جمهور باشه. اگر اراده ای وجود داشته باشه که نظارت بر قانون، بر تطبیق قانون و رعایت قانون صحیح صورت بگیره، سایر نهادهای تحت امر رئیس جمهور در چارچوب دولت نمیتونن تخطی بکنن، چون اگر تخطی کنن خودشان با برخورد مواجه
میشن. چقدر شما مطمئن هستین که در حکومت فعلی چنین اراده ای وجود داره؟
اطمینان از این داریم که در همین مدت کوتاه اقدامات بسیار اساسی صورت گرفته. موارد عمده نقض قانون اساسی که متاسفانه تا حالا وجود داشت، اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی دورشان ختم شده بود و دیگه حق ادامه فعالیت ندارن. آقای رئیس جمهور تصمیم دارن که به این وضعیت خاتمه ببخشن. رئیس استر محکمه و یک عضو دیگه استر محکمه دوره ماموریتشان خاتمه یافته و برخلاف قانون به کار خود ادامه میده. آقای رئیس جمهور تصمیم داره که در مورد اینها تصمیم جدی بگیره و شما خیلی به زودی به شما عرض میکنم که خبر خوشی را در رابطه خواهید شنید.
فرمانی که از جانب رئیس جمهور صادر میشه، آیا نهاد خاص برای تطبیق از این کار میکنه یا خیر؟ منظورمی که تعقیب فرامین رئیس جمهور چقدر مسئله مهم است، چون فرامین زیاد در گذشته از سوی رئیس جمهور از بق صادر شدن اما تعداد کم از این تطبیق شدن.
یکی از مشکلات جدی کار ما همین موضوع هست که فرمان های به خصوص در رابطه با محبوسین رئیس جمهور طرزی فرمان های صادر کرده بود، اما متاسفانه در عرصه تطبیق با مشکلات بسیار جدی مواجه بوده. اون شبی که ما در کنار رئیس جمهور از پل چرخی بازدید داشتیم، یکی از خواستای محبوسین هم همین موضوع بود که فرمانها خوب نوشته شده اما درست تطبیق نشده. یکی از کاری که می هیئت بررسی محابس انجام میده، بررسی اونمو فرمان هاست که آیا درست انجام شده یا نشده، و اگر احیانا کسی مشمولی او فرمان بوده و در عرصه اجرا مسئولین تخطی کردن، اونا هم ان شاء الله مشمول او فرمان خواهند شد و از عفو تخفیف برخوردار.
این پرسش هدفم تنها فرامینه که در خصوص زندانیان صادر شده، در کل فرامینه که در قدر مدت دوره قبل البته صادر شد، جنبه تطبیقیش چگونه بوده؟ آلا چه قسم، آیا این فرامین واقعا جنبه عملی خواهد گرفت؟
ببینید این نیاز به یک بررسی جامع داره که همه یو فرمان ها مورد بازنگری قرار بگیره. در این رابطه هم مشاور حقوقی رئیس جمهور وظیفه میگیره، هم اداره امور ریاست جمهوری موظف میشه که لحظه به لحظه پیگیر اجرای قانون فرمان رئیس جمهور باشه. من مشخصا میتونم یادآور شوم که از فرمان رئیس جمهور در مورد کابل بانک، فرمان رئیس جمهور در مورد دستگاه عدلی و قضایی و موضوع پول چرخی که اینها هیئت توظیف میشه، مسئولیت مشخصی را بخش‌های خاصی در خود ریاست جمهوری به عهده دارن، اداره امور و مشاورت حقوقیش پیگیری قضایا هستند.
بس به یک بحث دیگر در مورد این ترتیب فهرست اعضای کابینه یا کارها آغاز شده، کارا به کجا رسیده؟
رئیس جمهور پیش از اینکه نتیجه انتخابات مشخص شود و پیش از اینکه معلوم شود که آیا این مسئولیت را مردم افغانستان به ایشان واگذار می‌کنند یا نه، یکی از برنامه‌هایشان این بود که یک دوره انتقالی کوتاه مدت را باید تعریف بکنیم که حد اکثر این دوره انتقالی 45 روز طول خواهد کشید. در این دوره کوتاه انتقالی هم ادارات کلا مورد بازنگری و بررسی قرار گیرند و هم معیارهای مشخصی برای تعیین مقامات. لذای برنامه کوتاه دوره انتقال جز برنامه های اساسی آقای رئیس جمهور بود، این چیزی نیست که فعلا پیدا شده باشه یا موانع سیاسی یا غیر سیاسی داشته باشه. به همین خاطر خیلی زود انتظار نداشته باشیم که امروز و فردا یا هفته بعد حکومت معرفی شود و وزرا مشخص شوند، چون آقای رئیس جمهور نظرشان این هست که بعضی ادارات موازی وجود داره، بعضی وزارتخانه های بی هدف وجود داره که هزینه و بودجه سنگینی را بر ملت افغانستان تحمیل میکنه، ضمن اینکه کاراییشان هم پایین، اداره دیگه کارآمدی لازم را هم نداره، وقتی اداره تکراری باشه موازی باشه کار درست هم انجام نمیشه و به همین خاطر فساد اداری هم شکل میگیره. لذا بنابری هست که اداراتی بی هدف، اداراتی که مشخص نیست چی میکنن یا اداراتی که کار تکراری انجام میدن، اینا دقیقا در این مدت کوتاه انتقالی حدی اکثر 45 روزه مورد بازنگری قرار میگیرن و اونهایی که هیچ ضرورتی به وجودشان نیست منحل میشن، فقط تنها اداراتی خواهد ماندن که فلسفه وجودی مشخص و کارکرد عینی برای جامعه خواهند داشت. بعد از او انشالله و علاوه بر اینکه معیارهای مشخصی هم برای تعیین وزرا و مقامات بلندپایه تعریف شود و به یک همونطور که در موافقتنامه بین دو تیم انتخاباتی هم آمده که باید رئیس جمهور با رئیس اجرایی در مورد تعریف یک مکانیزم بر اساس اصل شایستگی باید توافق بکنند تا افراد گزینش شود، بعد از او انشالله حکومت و وزرا معرفی خواهند شد.
بله آقای محمدی، شما گفتین ممکن یک تعداد وزارت ها و ادارات که کارهایشان تکراری است یا بی هدف کار میکنن اینا منحل شوند، آیا تا کنون لیست شده که به کدام ادارات باید منحل شوند یا کدام ادارات بی هدف هستند باید از بین برن؟
گروه کاری که سر از این موضوع کار میکنه اونا لیستش دارن و شخص رئیس جمهور ادارات را خصوصا وزارتخانه ها را مستقیما مورد بازرسی و بررسی قرار میدن و ان شاء الله اینو در سرانجام کار همه مردم از افغانستان مطلع خواهند شد.
بله آقای محمدی، فرق فهرست که از اعضای کابینه در آینده ترتیب شود با فهرست دوره قبلی چه خواهد بود؟ آیا هدف میست که چهره‌های تکراری در کابینه جدید جا خواهد داشتن؟
ببینید او چیزی را که من میتونم با جدیت عرض بکنم بر اساس آشنایی با دیدگاه‌های آقای رئیس جمهور که دارم، معیار برای ایشان مهم هست، قواعد و اصول مهم هست. چه کسی شایستگی وزارت داره؟ حالا یکی چند شرطی بسیار ساده در قانون اساسی آمده یک موضوع هست، اما یکی چه کسی واقعا شایستگی و تخصص و کاردانی داره برای اداره تحت امرش یک گپ دیگر است. این معیارهایی که تعریف میشن نظر ناظر به این موضوع هست، نه اینکه بر اساس چند شرطی که در قانون اساسی آمده او رو خوشای تمام مردم افغانستان رو شرایط داشته باشن یا قسمت قابل توجه از مردم داشته باشن، لذا او کفایت نمیکنه. علاوه بر او باید معیارها و بیشتر مدیریت و توانمندی کاری لحاظ میشه که افرادی باشن که واقعا تناسب با همو اداره مربوط خودشون داشته باشن. نمیشه که ما یک روزنامه‌نگار را بیاریم مثلا وزیر تحصیلات عالی بسازیم یا یک مثلا طبیب را بیاریم وزارت وزیر شهرسازی جور بکنیم یا برعکس انجینر را وزیر صحت عامه بسازیم. نه، باید معیارهای مشخص بر اساس تخصص، بر اساس شایستگی و بر اساس توان مدیریتی افراد تعریف شود که تعریف خواهد شد و متناسب با این. از چهره های موجود اگر کسایی باشه که در این چارچوب قرار بگیره ممکن آقای رئیس جمهور موافقت کنه که به کارشان ادامه دهن یا در یک جای دیگه، اما هیچ تضمینی وجود نداره که حتما این افراد هم هستن. فقط مهم برای آقای رئیس جمهور معیارها و شایستگی هست.
چون حالا دیده میشه مثلا مشاور اقتصادی رئیس جمهور حضرت زاخیل وال یا آقای حنیف مشاور امنیتی، چیرهایی هستند که قبلا به عنوان وزیر ایفای وظیفه کردند. آیا اینا هم دلیل شمی بوده که به اساس اصل شایستگی و مسلکی بودنشون برگزیده شده؟
بیشترین فعالیت دو مشاور محترم عالی رتبه رئیس جمهور اونمو تجربه و تخصصشون در امو عرصه بوده.
تنها در مشخص یا اینا نیست، یعنی بعدا هم اگر
دقیقاً عرض کردم، یعنی اون معیارهایی که آقای رئیس جمهور در نظر داره، اگر افراد موجود در امو چارچوب قرار گرفتن ممکنه که توظیف شون، اما اگر در چارچوب قرار نگیرن دیگه امکانش نیست از دید رئیس جمهور.
Short, short.